بسم الله الرحمن الرحیم. آیان فلسفه، فائق آمدن بر ما برای طبیعت، اثر مارتین هایدگر، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 15-16. در عالم ذهن شیء و بازتابش متعلق به یکدیگرند. فقط هنگامی که یک چنین بازتابی تجربه می شود، هستی می تواند به عنوان شیئیت تعین یابد، همچون حامی رابطه چیزها. تجربه بازتاب اشیاء در ذهن به عنوان یک رابطه، به هر حال پیشاپیش بیانگر این امر است که رابطه با چیزها به مثابه عرصه معرفی چیزها به طور عام می باشد، به عنوان معرفی مجدد یا حضور دوباره. ولی این مسئله می تواند به عنوان یک سرنوشت آنی مطرح باشد، درست آنگاه که ایده تبدیل به حس می شود، دگردیسی حقیقت به مثابه مراوده اندرونی حقیقت با خودش، به قصد به یقین رسانیدن خودش در جایی که این امر کفایت نماید، زیرا بنای این تغییر است. یقین به معنای خود را در خیش ضمانت نمودن است، همچون تثبیت رابطه با چیزها و رابطه با منشأ چیزها و سپس الحاق به چیزها، و این همان اصلاح طلبی و به معنای دوباره شکل پذیرفتن و حضور مجدد است که با تصور نیچه درباره عدالت که این حقیقت است یکسان می باشد. اساساً معارفه ریشه در بازتاب دارد. بازتاب چیزها در انسان همان واقعه معارفه است. به همین دلیل شیئیت بدین گونه که مد نظر است در مرحله نخست بدیهی می آید، آنجا که اندیشه همانطور که جلو می آید و به حریم من به چیزی می اندیشم می رسد درک می شود، و این همان بازتاب است، بازتاب شی از انسان. 17. کانت در راهی قرار دارد که هستی بازتابی را در سمت ترانسدانس، یعنی عروج و فرارواندگی، اندیشه می کند، و این همان حس هستی شناسانه است، و این امر در کتاب نقد خرد ناب در فصل درباره دوگانگی دریافت بازتابی خیلی گذرا آمده است. این بخش از کتاب نوعی مقدمه است که با بصیرت بنیادی تری در مباحثه با لایبنیتز تکمیل می شود، و سپس با همه متافیزیک های گذشته گره می خورد. اونطور که خود کانت این حقیقت را دیده است، ریشه در تدوین هستی شناسانه من، یعنی خودیت، هویت، روان آگاه دارد. با نگاهی از بیرون به نظر می رسد که گویی من آگاه فقط تعمیم عملکرد واکنش و پسرونده است و حذف هر آنچه که شبیه من است از حریم من فردی و مستقل خود انسان. دکارت در برای همه اینها فقط به آن منی می اندیشد که هویت منحصر به فرد وجود انسانی است، و از طرف دیگر آگاهی را در کلیتش می اندیشد. ولی دکارت به من فردی خیش می اندیشد و به هر حال چندان واضح بیان نمی شود. این من در مرحله اول در شکل اعتماد به خیشتن خیش آشکار می شود، اعتمادی که چیزی غیر از تضمین آنچه که برای اندیشه معرفیگر معرفی می شود نیست. رابطه پنهان و مرموز با حریم من به عنوان اعتمادی به خیشتن و آنچه که معرفی می شود پیشا پیش عیان است. من فردی فقط در صورت این رابطه قابل تجربه است. من انسانی به عنوان هویت فردی که همواره در حال تکمیل خیش است، فقط می تواند خودش را اراده کند در پرتو رابطه ای با اراده به اراده کردن، هرچند که هنوز به این من شناخته شده نیست. هیچ منی به عنوان چیز دیگری نیست، بلکه خود خودش می باشد و در خودش بر خودش رخ می نماید. به همین دلیل است که من آگاه در هر جایی که من فردی به طور بی واسطه به جلو رانده می شود نیز حضور دارد. آنجایی که مد نظری مجدد قرار می گیرد، آنجایی که جامعه و سایر اشکال اجتماعی حکم می راند. همچنین اینجاست و فقط اینجاست که ما قلمرو به محض من آگاه، یعنی هویت را پیدا می کنیم که بایستی به طور متافیزیکی مورد اندیشه قرار گیرد، و این امر ربطی با فردگرایی بکر صوفیانه ندارد. فلسفه در عرصه متافیزیک کامل تبدیل به انسانشناسی می شود و فرق هم نمی کند که آن را انسانشناسی فلسفی بنامند یا چیز دیگری. این تبدیل در حقیقت امری برخواست از خود فیزیک در طیف گستردهش می باشد که شامل فیزیک حیات و انسان و از جمله زیست شناسی و روانشناسی می شود. فلسفه در جریان تبدیل به انسانشناسی در مفهوم گستردهش تحت شعاع متافیزیک محو می گردد. زیرا فلسفه به سرمنزل رسالت خود رسیده است و متافیزیک را در فیزیک تعین بخشیده است. اراده به اراده کردن مستلزم موقعیتی است تا امکان ضمانتی در باره یک ثبات ابدی از حقیقت را بیابد و امکانی برای بروز اشتیاق بی‌پایان هنر. بر این اساس است که اراده به اراده کردن شکل دهنده چیزها یعنی هستی‌ها به مثابه هستی یگانه است، یعنی امکان بروز چیزیت واحد همه چیزها. در عرصه اراده به اراده کردن، تکنولوژی به مثابه ضمانت ثبات و فقدان نامشروط بازتاب به مثابه تجربه در همان نخستین مرحله به میدان می آیند و در اینجاست که تضاد بین ثبات و تعالی آشکارتر می شود. تکنولوژی به مثابه عالی‌ترین شکل آگاهی ذهن که تعبیر تکنولوژیکی آگاهی است و فقدان بازتابش در سقوطی منظم به یکدیگر متعلق است و یکی است. در جهلش نسبت به خودش و در ناتوانیش از این که هرگز قادر به سوال کردن از خودش نیست و به خودش مسئول نیست. یعنی تکنولوژی و انحطاط نظام یافته یکیست و گویی تکنولوژی همان قانون جاری انحطاط زمین است. ما پیشاپیش خاطر نشان کرده ایم که چرا و چگونه چنین است. این چرایی و چگونگی تجربه و فهمیده شده است. ما فقط می‌خواهیم این حقیقت را نشان دهیم که انسان شناسی به واسطه مطالعه انسان و شرح هر چیزی که در وادی انسانیت است، هرگز خسته و تهی نمی‌شود و غایتی ندارد. حتی آنجا که هیچ چیزی مورد مطالعه و پژوهش قرار نگیرد و فقط تصمیمات بشری محور امور باشد، تازه این حقیقت آشکار می شود که یک نوع از انسانیت فدای نوع دیگری شده است و انسانیت به عنوان قدرت اصلی شناخته می شود که گویی عنصر اولین و آخرین هستی هر چیزی است و کل چیزها و عملکردشان محصول هستی انسان است. و اینک یک سؤال قطعی و کلی پیدا می شود: آیا انسان به چه شکلی تعلق دارد؟ در اینجا شکل در معنای نامحدود و مطلق متافیزیکیش مد نظر است. به روش افلاطونیش به گونه‌ای که اساس هر سنت و حرکتی است و با این حال مستقل از همه آنهاست و این تشخیص از انسان قابل انتظار است و رهنمون کننده به سوی هستی گرانه است که انسان را به عنوان یک انسانیت پایدار و به عنوان یک من واقعی و در جریان به سوی ایده مطلق به حرکت می اندازد. ایده انسان مطلق، مثل افلاطون. 20. و از اینجاست که اراده به قدرت به غایت ضمانت مطلق خود می رسد و این تنها میزانی است که هر چیزی را تضمین می کند. پس درست است. درستی اراده به اراده کردن نامشروط است و مطلق و خود را تضمین نموده و ضمانتش را کامل می کند در نامشروطی مطلق. آنچه که مطابق با ارادهش می باشد درست و منظم می آید، زیرا اراده به اراده کردن تنها قانون موجود است که خود به خود عمل می کند، قانون ذاتی و ذات قانون. و در جریان این خود تضمین کردن اراده به اراده، حقیقت ابتدایی هستی گم می شود. درستی اراده به اراده کردن همان چیزی است که مطلقا نادرست است. درستی این نادرستی دارای مقاومت خاص خودش در حریم اراده به اراده کردن است. و اما درستی این نادرستی که در چنین وصفی پنهان باقی میماند در آن واحد اسرارآمیزترین و خطرناکترین چیزی است که میتواند در جریان تحریف هستی حقیقت رخ دهد. آنچه که درست است ارشاد میکند آنچه را که واقعی است و حقیقت را به کناری مینهد. میل به ضمانت مطلق در مرحله نخست موجب می شود به یقین جهانی پدید آید. 21. اراده به خودی خود و در ذات خودش قبل از هر چیزی عبارت است از تکمیل آتش خواستن. به مثابه درک چیزی که در آتش آن است. چیزی را که در آتش آن است در عالم تصور معلوم کرده است و آن به مانند چیزی است که معرفی گردیده است در معنای کلیش. آگاهی امری از اراده و متعلق به آن است. اراده به اراده کردن عالی ترین و مطلق ترین نوع آگاهی است در محاسبه خود تضمین کردن محاسبه، و این همان نکته است که نیچه در اراده به قدرت مد نظر دارد. و از اینجاست که اراده متعلق است به مباحثاتی همه جانبه و مستمر و مطلق درباره معانی، زمینه‌ها، اشارات، مبادلات نامفهوم و برنامه ریزی برای اهداف، فریب‌ها، جلوه‌گری‌ها و تفتیش عقاید. و متعاقب اینهاست که اراده به اراده کردن نسبت به خودش غیر قابل اعتماد و گمراه کننده می شود و جز به تضمین خیش به عنوان قدرت نمی اندیشد. و در این حس است که جز تکنولوژی پناهی دیگر نمی یابد و این هلاکت اراده به اراده کردن است. بی هدفی و به راستی یک بی هدفی ذاتی در اراده به اراده کردن نهفته است که همان تکمیل هستی اراده است که در تصور کانت از خرد عملی به عنوان اراده ناب مطرح می باشد. اراده ناب جز خودش را اراده نمی کند و به عنوان اراده همان هستی یگانه و درخیش است. از نقطه نظر مسئله رضایت، اراده ناب و قانونش متقارن هستند. اراده ناب تنها موضوع مطلوب و رضایت بخش خودش می باشد و جز با خودش ارضا نمی شود و جز به واسطه خودش شکل نمی گیرد. 22. با توجه به این واقعیت که اراده گاهی در افراد بشری تبدیل به شخصیت می شود و مظهر انسان ارادی یا اراده انسانی می گردد، به نظر می رسد که گویی اراده به اراده کردن تشعشعی از موجودیت چنین انسانهایی بر روی زمین باشد. این دیدگاه ما را به این امر می رساند که اراده انسانی است که منشأ اراده به اراده کردن می باشد. آنجا که انسان به واسطه اراده به اراده کردن مورد اراده واقع می شود، بدون اینکه جوهره این اراده را تجربه کرده و درک نموده باشد. در اینجاست که انسان همان است که اراده کرده می شود و همان است که در اراده به اراده کردن قرار دارد. و نیز اراده الزاماً در ذاتش مورد خطاب واقع می شود و به عنوان نشانه ای از حقیقت رها می گردد. سؤال این است که آیا افراد و جوامع تحت شعاع این اراده هستند و یا اینکه هنوز مشغول معامله و مبادله با آن می باشند و یا حتی در خصومت با آن به سر می برند بدون اینکه بدانند که پیشا پیش به واسطه اراده محصور و مغلوب و تسخیر شدند. بی همتایی هستی و یگانگیش در عرصه اراده به اراده کردن است که خود را به نمایش می گذارد و همچنین یک جهت واحدی را می‌پذیرد تا در آن جهت اراده کند. همشکلی جهان اراده به اراده کردن از این منشأ می‌باشد. همشکلی که از سادگی جوهری خود به همان میزان دور شده است که از ذات خودش، هرچند که اولی متعلق به دومی است. 23. زیرا اراده به اراده کردن مطلقاً هر هدفی را منکر می شود و اهداف را فقط به عنوان وسیله‌ای برای پیروزی و آشکارسازی خود به کار می گیرد تا فضای وسیع‌تری برای جولان داشته باشد. به هر حال ممکن هم هست که اراده به اراده کردن به صورت یک آنارشیسم فاجعه انگیز بروز نکند، هرچند که ماهیتاً چنین است. اگر بخواهد خودش را در چیزها اعلام و آشکار کند، بایستی خودش را مشروع و قانونی نماید. اراده به اراده کردن در اینجا سخنی درباره رسالت به میان می آورد که نوعی اختراع خاص خودش می باشد. رسالت به عنوان حفظ و حراست از چیزی اصیل اندیشیده نمی شود، بلکه هدفی که از جایگاه سرنوشت محترم معین گردیده است و گویی ذات اراده است و بدین طریق است که اراده به اراده کردن را توجیه و تصدیق و تطهیر می کند. 24. نبرد بین آنهایی که در رأس قدرت هستند و آنهایی که می خواهند به قدرت برسند. از هر دو جانب نبردی برای قدرت است. از هر دو سوی خود قدرت است که حکم می راند و تعیین کننده است. از بطن این نبرد هستی قدرت در هر جناح در قلمرو نامشروطش مستقر است. در این حال هنوز چیزی در پرده پنهان است. این حقیقت که این نبرد در خدمت قدرت است و به واسطه قدرت اراده می شود. قدرت پیشاپیش این نبرد را تحت قدرت خود قرار داده است. اراده به اراده کردن است که به خودی خود این نبردها را مقدر می کند. قدرت انواع متفاوت انسانیت را تحت قدرت خیش می گیرد به گونه ای که امکان گریز از فراموشخانی هستی را از انسان سلب می کند. این نبرد الزامی و جهانی است و بدین گونه است که در هستی خود غیر قابل انتخاب و تصمیم گیری می باشد. زیرا هیچ موضوعی برای تصمیم گیری وجود ندارد الا خود قدرت. بنابراین هر تفاوت و تشابهی را از خودش منزه ساخته است. تفاوت هستی بین چیزها و تفاوت بین هستی یگانه و حقیقت را. از بطن نیروی ذاتی خیش به سوی چیزی پرتاب شده است که هیچ سرنوشت و غایتی ندارد. به وادی ترک هستی، ترک هستی یگانه، پوچی و نیستی. 25. دردی که در مرحله نخست بایستی حس و تجربه شود و به زایش منجر گردد بصیرت و معرفتی است که تهی از هر نیازی باشد. و این بی نیازی همان عالی ترین و عمیق ترین و پنهان ترین نیاز ذاتی انسان است که از دورترین افقها می آید. این بی نیازی شامل این باور است که انسان صاحب واقعیت است و این واقعیت در دست اوست و می داند که حقیقت چیست بدون نیاز به دانستن این امر که حقیقت در کجاها آشکار است. جوهره تاریخ هستی نیهیلیسم یعنی پوچی محض و نیستی همانا دست کشیدن از هستی یگانه است و در اینجاست که رهایی انسان از هستی رخ می دهد در هیبت ماشین و مکانیزم، یعنی ماهیت و عملکرد ماشینی اوتوماسیون. این رهایی انسان را به خدمت نامشروط و مطلق می کشاند و این وضع بی هیچ تردیدی همان سقوط و انحطاط است و با هر حس امری منفی می باشد. این رهایی همان جریان نابودی است. بنابراین هر نوعی از انسانیت آمادگی این را ندارد که یک نیهیلیسم نامشروط را در حالت تاریخیش فراهم آورد و پذیرا گردد. و نیز حتی نبردی لازم است درباره این تصمیم که کدام یک از انواع انسانیت ظرفیت پذیرش چنین نیهیلیسم کامل و مطلقی را دارا می باشد. 26. نشانه ترک کردن ابدی هستی یگانه، آتش برای ایده ها، آرمان ها و ارزش ها می باشد. پس و پیش کردن از سویه ادعاهایی که اساساً دستاویزهایی بیش نیستند و اجتناب ناپذیر بودن کاربرد واژه‌ای مثل روح برای پر کردن پوچی ادعاهایی که فقط وسیله اند. و همه اینها پیشاپیش در جریان فراهمسازی تجهیزات و تسلیحات ماشینی پروژه‌های ذهنی دخیل بوده است. خود پروژه از بطن خلأ حاصل از ترک هستی یگانه پدید آمده و معین گردیده است. یعنی پدیده‌ای کاملا نیهیلیستی است که قصدی جز به مصرف رسانیدن هستی چیزها برای مصنوعات تکنولوژی ندارد. و فرهنگ نیز خود یکی از این چیزهایی است که به مصرف تکنولوژی می رسد و این تنها راهی است که انسان تسخیر شده برای ادامه حیات پیش روی می بیند. تنها راه نجات دادن ذهنیت به مقصد یک انسانیت برتر، در حالی که انسانیت پیشاپیش قربانی شده است. انسانیت مادون و انسانیت ماورا هر دو یکی است، درست مثل وضعیت مادون حیوانی و ماورای عقلانی که هرگز در یکدیگر حل نمی شوند و دوقلو هستند. این وضع در تعریف متافیزیکی حیوان عاقل قابل درک است. انسانیت مادون و ماورا بایستی به گونه متافیزیکی اندیشه و فهمیده شود و نه در ورای قضاوت و احکام اخلاقی. به مصرف رسانیدن هستی چیزها به این گونه که وصف شد به مفهوم فراهم آوردن امکانات و تجهیزات در حس متافیزیکی آن است، از طریقی که انسان خودش را مرشد جریانی می سازد که آن را حیاتی و بنیادی می داند این تصرف و تبدیل شامل کاربرد قانونمند هستی چیزهاست که به مساوی مواد اولیه‌ای برای مهارت فنی و رشد این مهارت می باشد، یعنی قانونی که پوچی را تفسیر می کند. این ماده‌ای که برای تسهیلات به کار گرفته می شود، به سرعت مطلق بودن و ضمانتش در بطن خودش به پایان می رسد و در حقیقت هدفش همان بی هدفی می شود و استفادهش استهلاکش است. جنگ های جهانی در تمامیتش تا همینجا نتیجه ای از ترک هستی است و در سمت رسیدن به یک اثبات تضمین شده ای از استهلاک کامل چیزها ارث می زند. انسان دیگر خصائل نهان هستی خود را نمیتواند همچنان پنهان نگاه دارد، بلکه مواد خام اولیه وجودش در این جریان استخراج و نقد میگردد. انسان مهمترین مواد خام اولیه در جهان است و بلکه ماده اولیه است که همه مواد اولیه جهان از بطن آن استخراج میشود، زیرا انسان موضوع اول و آخر همه مواد و مصارف باقی می ماند. و این کار بدین گونه انجام می پذیرد که آدمی به اراده خود این اجازه را می دهد تا به طور مطلق با کل این جریان استخراج و تصرف و تبدیل هماهنگی کند و سپس خودش تبدیل به آخرین شیء در وادی ترک هستی می شود. جنگ های جهانی شکل مقدماتی از میان رفتن تفاوت بین جنگ و صلح می باشد. از زمانی که جهان متعاقب ترک هستی حقیقت و ترک حقیقت هستی تبدیل به غیر جهان شده است، این از میان رفتن تفاوت لازم آمده است، زیرا جهان در حس تاریخ هستی به معنای حضور غیر فیزیکی حقیقت هستی برای انسان است که در آن انسان ذاتاً به هستی یگانه محول و متعلق است. در عصر انحصاری قدرت این وضع مربوط به فشار نامشروط چیزها در سمت هستی به مصرف رسیده و تمام شده است و جهان تبدیل به غیر جهان شده است که در آن هستی یگانه حضور می‌یابد ولی نه حضوری مسلط و فرمان روا. همانطور که چیزی واقعی است، چیزها نیز واقعی هستند. آثار در همه جا آشکار است ولی در هیچ جایی جهانیت جهان و هستی واقعی به مثابه چیزی آشکار نیست. گرچه فراموش شده است ولی هنوز هستی یگانه وجود دارد. در برای جنگ و صلح خطای محض تصرف و تبدیل چیزها وجود دارد که برای جبران کاذب خلأ ترک هستی و پروژه هایی که به نیت خود تضمین کردن است به کار گرفته می شود. تغییری که در ماهیت جنگ و صلح پدید می آید موجب می شود که خطا به تصرف درآید و به مصرف برسد و گویی مسئولیتش پذیرفته می شود. و این خطا در جریان محض ارتقاء صنعتی مصنوعات نادیده گرفته شده و به کلی فراموش می گردد، زیرا به تدریج از حریم شناخت خارج شده و از سویه می نماید. این مسئله تا زمانی که صلح خواهد بود قابل پاسخ نیست، نه به آن دلیل که استمرار جنگ قابل محاسبه نیست، بلکه به این دلیل که سؤال درباره چیزی است که دیگر وجود ندارد، زیرا حالا دیگر جنگ چیزی نیست که بتواند تدریجا به صلح منتهی شود. جنگ مبدل به چیزی شده است که همانا مصق مصرف کردن چیزهاست که در صلح نیز ادامه می‌یابد، یعنی صلح نیز مصق جنگ و به مصرف رسانیدن آن است. درگیر شدن در یک جنگ طولانی مدت پیشاپیش فقط شکل از رونق افتاده است که در آن تنها چیزی که درباره عصر مصرف تازگی دارد تشخیص این وضعیت است. این جنگ طولانی در مدتی که جریان دارد به تدریج منجر به صلح نمی شود، بلکه منجر به موقعیتی می شود که در آن فضائل شبه جنگی دیگر قابل تجربه و تشخیص نیستند و فضائل صالحانه نیز بی‌معنا و پوچ می شوند. خطا و پریشانی هرگز نمی تواند هیچ حقیقتی از هستی را درک کند و بلکه به جای آن متوسل به یک پروژه جامع‌تری می شود که همه زمینه ها را در بر گیرد و از همه پروژه های دیگر بهره جوید. این وضع دقیقاً در دوران پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان دکترین‌های موسوم به نظام واحد جهانی رخ نمود که به نئو امپریالیسم معروف است و مسائلی همچون دهکده جهانی و نظم نوین جهانی صورت‌ها و ابعادی دیگر از آن امر محسوب می‌شوند. در حلقه ای چنین انحصاری، هر یک از قلمرو به امکانات وجود بشری تبدیل به قطعه‌ای منفک و تخصصی می شود. هنر، فرهنگ، مذهب، رهبری و غیره. انحرافات و طغیان‌های اخلاقی در آنهایی که هنوز نمی دانند که جریان از چه قرار است، غالباً امری تعمدی است و مسئولیت و گناهش هم به گردن رهبران نهاده می شود. و این آخرین شکل از ارزیابی اخلاقی محسوب می گردد. این شعار همه جایی که هر گناه و خطایی برگردن سیستم حکومتی است. رهبر منشأ نفرت مردم می شود که از تعقیب قانونی نیز گریزی ندارد و مردم نیز اساساً فقط تظاهر به چنین محاکمه‌ای می کنند، زیرا این مردم نیستند که اصلاً قادر به محاکمه کردن می باشند، بلکه جناح دیگری از قدرت است. هر کس معتقد است که رهبران بر اساس اراده کور خود به سامان امور می‌پردازند و فقط به اراده خود پاسخ گویند، هرچند که هرگز پاسخی ندارد. در حقیقت رهبران نتیجه این واقعه هستند که چیزها بر وادی خطا و پریشانی و پوچی وارد شدند، بر عرصه‌ای وارد شدند که خلع در حال توسعه است و فرمان واحدی را می‌طلبد تا هستی از دست رفته چیزها را تضمین کند. از اینجاست که لزوم رهبری واحد و قهار در جهت محاسبه و تدوین پروژه‌ای کلی برای تضمین چیزها ضروری می‌نماید. برای این منظور انسان‌ها بایستی در سازمان و گروه‌هایی منسجم شوند تا بتوانند در خدمت امر واحد رهبر باشند. رهبر کارپردازی قهار است که بر همه گروه‌ها و تخصص‌ها اشراف دارد، با آنها را درک می‌کند و لذا می‌تواند جریان خطا و پوچی را رهبری کند. طبعاً رهبر در رأس خطاکاران و پوچ شدگان قرار دارد و باید داشته باشد. ماهیت این رهبری و فهم همان توانایی محاسبه است که پیشاپیش به طور کامل از دست رفته و به خدمت تضمین پروژه‌هایی درآمده که به طور فزاینده‌ای ضمانتش در حال از دست رفتن است و نهایتاً همه این پروژه‌ها در خدمت یک پروژه دیگری می‌آید که به آن پروژه اولیه نزدیک‌تر باشد و این نزدیکی نیز مستمراً دور می‌شود. تطبیق همه این تلاش‌ها و نیازها و پوچی‌ها با کل پروژه و تضمین کلی این جریان همان چیزی است که هوشمندی ذاتی نامیده شده است. این اصطلاح در اینجا به معنای نوعی فراست و روشنفکری فوق فهم فنی و محاسباتی است. هر آنجا که بایستی به عرصه محاسبات خطا و خطای محاسباتی بخش‌های منفرد وارد شود، از احاطه این روشنفکری خارج نیست. این هوشمندی غریزی به مانند نردبانی است که از بالا بر سر محاسبات خطا فرود می آید و خطا را در بر می گیرد و این مربوط به انسانیت برتر و پاسخگویی به آن است. با اینکه این محاسبه خطا به طور کامل اراده را در بر دارد، ولی به نظر می رسد که چیزی بیشتر از یک مجابر بر اراده نباشد و بلکه امنیتی برای سرعت محاسبه است، زیرا محاسبه در ورای هر چیزی نخستین قانون محاسبه است. یعنی نخستین اصل محاسبه کردن همان محاسبه کردن است. تا اینجا هوشمندی غریزی قرار بود که یک امتیاز ویژه از حیوانیت باشد که هر آنچه را که مجال زندگی مفید و مضر است را تشخیص دهد و نه چیزی در ورای این امر. اطمینانی که در غریزه حیوانی وجود دارد مربوط به درگیری کور در عرصه کاربرد چیزهاست. خلاصی کامل مادون انسانیت مربوط به تقویت ماورای انسانیت است که در ورای هر موقعیتی قرار دارد. انگیزه حیوانیت و عقلانیت انسانی یکی می شود. این یک حقیقت است که غریزه برای انسانیت برتر در جهت معنا کردن هویتش ضروری است و این ضرورت در درک متافیزیکی این امر آشکار می شود. انسانیت مادون متعلق به انسانیت برتر است و بدین طریق عنصر حیوانی به طور کامل در هر شکلی از محاسبه و برنامه‌ریزی تحت فرمان قرار می گیرد. از آنجایی که انسان مهمترین ماده خام اولیه است، آدمی میتواند پیش بینی کند که روزی کارخانجاتی پدید آیند که بر اساس علم شیمی ماده اولیه زاد و ولد انسان را تولید نماید. تحقیقات شیمیدان معروف آقای کوهن، برنده جایزه گوته در شهر فرانکفورت، این احتمال را مقدور می‌سازد که انسان‌های نر و ماده‌ای بر اساس پروژه‌های قبلی تولید شوند و به مصرف تکنولوژیکی برسند. آن جریانی که زاد و ولد مصنوعی بشر را در احاطه خود دارد، در رابطه با مقاومت سرسختانه ادبیات به گونه ای عمل می کند که کل ادبیات را نیز به همان روش به خدمت خود آورد. بگذارید به خاطر افتخاری که دیگر وجود ندارند، عصبی نشویم. نیاز به مواد اولیه انسانی دقیقا مشمول همان قواعدی است که شامل ماشینی شدن انتشار کتاب نیز می باشد. و دیگر شاعر مهمتر از کارگر چاپخانه نیست. مصرف همه انواع مواد اولیه از جمله مواد اولیه انسانی برای امکان نامشروط تولید هر چیزی به روش کاملا سری تعیین می‌گردد. چیزها در پوچی کامل معلق و سرگردان شده اند و این خلأ مجبور است که پر شود. از آنجا که هستی یگانه که ترک شده است، هرگز به واسطه انباشت چیزها پر شدنی نیست، مخصوصاً هنگامی که این خلا هرگز قابل تجربه هم نیست، تنها راه گریز از آن این است که به طور بلاوقفه‌ای چیزها به ترتیب و نظم و تحت سیطره قواعدی آورده شوند که منجر به عملیاتی بی هدف و پوچ گردد. و گویی که این عملیات آخرین تلاش برای تضمین در ماندن پوچ است به عنوان پوچ ماندن. و گویی این آخرین نوع تنازع بقاست. و گویی که خود این عملیات از مرکزیت پوچ شده هستی خواست که بر انسانها تحمیل می شود تا آنها را جبرن به پوچی بیازماید. از این دیدگاه تکنولوژی عبارت است از سازماندهی یک فقدان پوچی سازمانی، یعنی سازمان یافتگی نیستی. از آنجا که این وضعیت ناشی از تهی شدگی هستی است و شناخت خود را نفی می کند، هر جایی که چیزهای لازم به اندازه کافی به طور فزاینده‌ای برای ارضای اراده به اراده کردن موجود نباشد، تکنولوژی وارد گود می شود و جایگزینی پدید می آورد و مواد اولیه موجود را به مصرف می رساند و حتی خود انسان را به عنوان آخرین ماده خام می بلعد. در حقیقت جایگزین و تولد انبوه لوازم یدکی یک مسئله موقتی و حاشیه‌ای نیست، بلکه تنها شکل ممکن است که در آن اراده به اراده کردن ضمانت تمام عیار پروژه های امر شده را تأمین می کند و خودش را حفظ می نماید. و می تواند به عنوان ماهیت درون هر چیزی معنا شود. رشد فزاینده تولید مثل انسانی علناً به واسطه یک طرح قبلی انجام شده است، به طوری که فرصت ادعای جای بیشتر برای زیستن هرگز از دست نرود. تضمین این ادعای خطا برای توده های عظیمی از بشر مستلزم انبوه عظیمتری از افراد بشری است، یعنی برای اسکان دادن عده معلومی از مردم نیاز به مردم بیشتری است. گردش جنون‌آمیز مصرف برای مصرف پرستی تنها جریانی است که به طور دقیق هویت تاریخ یک جهان را معین می کند. تاریخ جهانی که مبدل به غیر جهان شده است. رهبران مادرزادی آنهایی هستند که به خود این اجازه را می دهند که تماماً در خدمت چنین جریانی باشند و هیچ سؤالی هم نکنند. رهبری گویی در خصلت غریزی این نوع انسانها تضمین شده است. اینها نخستین مستخدمین در بطن تجارت نامشروطی از مصرف چیزها هستند و در خدمت کامل تضمین کردن پوچی حاصل از ترک هستی یگانه می باشند. این مسلک با توجه به دفاع غافلانه در مقابل هستی تجربه نشده، پیشاپیش تمایز بین ملت‌ها را که هنوز عامل بنیادی و تعیین کننده است، به کلی نادیده می‌گیرند. همانطور که تمایز بین جنگ و صلح نیز به کلی از بین رفته است. تمایز بین ملی و جهانی نیز از بین رفته است. کسی که به روش اروپایی می اندیشد، امروز دیگر تا به تحمل ادعای بین المللی بودن را ندارد و از پس سرزنش آن بر نمی آید و اما دیگر یک ناسیونالیست هم نمی تواند باشد، زیرا دیگر نمی تواند در باره ملتهای دیگر کمتر از ملت خودش بیندیشد. تاریخ جدید نشان نمی دهد که بین نظامهای سیاسی قدیم و امروز تشابه قابل توجهی وجود داشته باشد. همسانی تاریخی نوعی عاقبت نیست، بلکه زمینه مشاجرات جنگ مانندی است که مربوط به مأموریت‌های فردی رهبری قاطع در جریان تصرف همه جانبه چیز هاست که حتی تاریخ دیگر ملل را نیز تبدیل و مصرف می کند. همسانی چیزها و تاریخها و نظامها حاصل پوچی ناشی از ترک هستی یگانه است. این همسانی محصول محاسبه است که برای توجیه و تضمین اراده به اراده کردن به عمل می آید و نیز محاسبه‌ای برای مخفی داشتن ماهیت خطایی که منجر به پوچی شده است و نیز پیشا پیش در هر جایی، هر ملتی، رهبری همسان با یکی از رهبران ملت‌های دیگر در گذشته و یا حال پدید می آورد. همه شکل‌های حکومتی ماهیتی واحد دارند و وسیله‌ای برای مخفی نگه داشتن و فراموش کردن هستی یگانه محسوب می‌شوند. وسیله‌ای که بتواند در هر موقعیتی از تهی شدگی هستی امر کافی و قهاری برای این فراموشی صادر کند و پروژه‌اش را نیز ارائه دهد. از آنجایی که واقعیت شامل همسانی مدیریت قابل محاسبه است، انسان‌ها نیز مجبورند که وارد این همسانی شوند تا بتوانند با واقعیت کنار بیایند. امروزه انسان بدون یونیفرم امری را القا می‌کند که غیر واقعی بودن خود را به اثبات می‌رساند و نشان می‌دهد که دیگر به چیزی تعلقی ندارد. هستی‌هایی که به تنهایی به واسطه فقدان تفاوت‌ها توسعه می‌یابند در حریم اراده به اراده کردن پذیرفته می‌شوند و صرفاً در جریان ترتیباتی که تحت شعاع اصول تولید پدید می‌آید مخفی می‌مانند. به نظر می‌رسد که این مسئله دارای متعاقبی از قانون درجه بندی باشد، درست آنجا که فقدان هر درجه‌ای آشکار است، زیرا هدف تولید در همه جا فقط پوچی همشکلی از مصرف همه چیز هاست. فقدان تفاوت که هر چیزی خارج از این اصل را به بیرون پرتاب می کند، همان انحطاط محض است و فروپاشی قانون درجه بندی که ذکرش رفت. فقدان تفاوت در کل در نظام مصرفی از انکار مثبت قانون درجه بندی برمی خیزد، مطابق با حراست از پوچی کل نظام مصرفی که همواره هدف را اختراع می کند. فقدان تفاوت به عرصه خلع جهان شده ی ترک هستی ضمانت‌نامه‌ای مستمر اعطا می کند. زمین همچون عرصه یک خطا و پریشانی غیر جهانی بروز می کند. سیاره‌ای به خطا رفته در پهنه تاریخ هستی. 27. چوپان‌ها زندگی نامرئی دارند و در خارج از برهوت متروک زمین زیست می کنند. زمین که صرفاً به منظور ضمانتی برای ظهور انسان به کار گرفته می شود. انسان که آثارش محدود به قضاوت است و اصلاً مهم نیست که چه اهمیتی برای زندگی داشته باشد. همچون اراده به اراده کردن، این زندگی پیشا پیش تقاضا می کند که کل شناخت به سمتی رود که محاسبات و ارزیابی را ضمانت کند. قانون نامکشوف زمین، زمین را حفظ و حراست می کند. تحت شعاع این واقعه که همه چیزهایش آشکار و سپس محو می گردند و خود این چیزها به صورت یک تقدیر راه خود را تعقیب می کنند بدون اینکه بدانند که چه چیزی را تعقیب می کنند. یک درخت هرگز از حد امکانش پیشتر نمی رود. امپراتوری زنبورها در محدوده اسکان خود مستقر است و این در مرحله نخست اراده است که خودش را در هر جایی با تکنولوژی خاص خودش تنظیم می کند. تکنولوژی که زمین را به طرز سیری ناپذیری می بلد و زمین را به غیر زمین تبدیل می کند. تکنولوژی زمین را به ورای قلمرو توسعه یافته امکاناتش می راند و به چیزهایی می رساند که دیگر هیچ امکانی ندارد و لذا غیر ممکن شدند. این واقعیت که مقیاس ها و پروژه های تکنولوژیکی موفق به اختراعات و نوآوری های عظیمی شده اند و بر روی هم انباشته می شوند، ولی هرگز حجتی ارائه نمی دهند که پیروزی های تکنولوژی بتواند ناممکن را ممکن سازد. رئالیسم و اخلاق کهن آخرین عواملی هستند که می توانند موجودیت تکنولوژی را به واسطه طبیعت و روح تعریف نمایند و طبیعت و روح را در تکنولوژی نشان دهند. طبیعت و روح دو عنصر بنیادی خود آگاهی هستند. سیطره نامشروط خود آگاهی هر دو را به سوی همسانی می راند که از بطن آن متافیزیک هیچ راه گریزی نمی یابد. استفاده از زمین و کاربرد آن یک چیز است و دریافت کردن برکات آن تحت شعاع قانون این پذیرش که زمین را خانه خود نماید و افسانه هستی را چوپانی کند و مراقب آن باشد چیز دیگری است. هیچ عملی به خودی خود جهان را تغییر نمی دهد، زیرا هستی به مثابه کار لباس از تن هر چیزی در می آورد در کمال تحسین و رضایت. حتی زجر عظیمی که زمین را فرا گرفته است نمیتواند بیدار کننده یک دگردیسی بنیادی باشد، زیرا زجر برای زجر امری منفی است و لذا در نقطه مقابل عمل است و بنابراین به همراه عمل تجربه می شود در همان قلمروی که اراده به اراده کردن حضور دارد. ولی زمین محفوظ باقی می ماند تحت شعاع قانون مرموزی که از موجودیت خودش می باشد. اراده ناممکن را به عنوان یک مقصود بر ممکن تحمیل کرده است. مکانیزم یا ماشینگرایی که به طور اتوماتیک این قانون را القا می کند و سلطه اش را حفظ می نماید از هستی تکنولوژی برخواسته است. در اینجاست که تصور تکمیل شدن متافیزیک به واسطه خودش مفهوم می شود. همسانی نامشروط همه انواع انسانیت روی زمین تحت فرمان اراده به اراده کردن پوچی عمل انسان را به طور مطلقی اثبات و آشکار می کند. تخریب زمین به مثابه امری که اراده می شود آغاز گردیده است، ولی این اراده شناخته شده نیست. و نیز آن زمانی که زمین خود را به عنوان سندی مطرح کند که در آن انسان به طور یقین معرفی شود، هنوز قابل شناخت نیست. هگل چون این لحظه ای از تاریخ متافیزیک را درک می کند، لحظه ای را که در آن خود آگاهی مطلق منشأ اندیشیدن می شود. اغلب به نظر می رسد که گویی اگر وجود درد از انسان حذف شود، در سیطره اراده مترادف با خوشی خواهد بود. آیا بالاترین حد درد و زجر می تواند منجر به یک دگرگونی بزرگ شود؟ دگرگونی که سرنوشت را تغییر دهد؟ یک چنین تغییری هرگز بدون که انتظار جدی امکان پذیر نمی آید. انتظاری که بتواند تصدیقی را بروز دهد و ندا و نیاز و بصیرتی را پیشاپیش فراهم آورد بدون آنکه موجب ویرانی فکر شود و کاخی از شعر پدید آورد. در اینجا اندیشه هایدگر شباهت شدیدی به ایده انقلاب جهانی امام زمان و مسئله انتظار دارد.